الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحسن مما ذكرناه أن دليل الاستصحاب مقدم على البراءة وتقديمه يكون من باب الحكومة وذلك لأن مطلق الأصول إذا تخالف بعضها بعضا وتعارضا فحينئذ يكون تقديم أحدهما على الآخر بالحكومة نظرا إلى أخذ الشك في موضوع دليل الحاكم وكذلك أخذ الشك في موضوع دليل المحكوم يعني الدليل الذي نقدمه على الدليل الآخر إذا كان ناظرا إلى موضوع الدليل الآخر فحينئذ يكون تقديم من باب الحكومة وهذه الضابطة تجري في جميع أصول إذا تخالف بعضها بعضا إلا إذا كان أحد المتخالفين أصلا سببيا والآخر أصلا مسببيا وذلك لأن دليل الاستصحاب الجاري في نوعية الموضوع لا نذر له إلى الحكم من أجل ذلك يكون واردا على الاستصحاب أو الأصل الذي نقدمه على ذلك الأصل وإلا فلو كان الأصل السببي حتى من قبيل الأحكام فمع ذلك يكون تقديمه على المسببي من قبيل الحكومة لأن الأصل السببي حينئذ جار في الحكم ففرد فيها الشك في الحكم بخلاف الأصل السببي الذي يكون من قبيل الأصل الموضوعي لأن في دليله لم يؤخذ الشك في الحكم من أجل ذلك يكون الأصل المسببي الذي يكون من قبيل الأصل الموضوعي واردا على الأصل الذي نقدمه عليه لعدم نظره إلى الشك في الحكم أصلا ثم إنه بقى الكلام وتلخص مما بيناه أن المقصود من قاعدة المقتضي والمانع إنما هو وجود المقتضي لثبوت الحكم وعدم عند عدم المانع يعني إذا أحرزنا وجود المقتضي لثبوت الحكم وأحرزنا عدم المانع فحينئذ تجري قاعدة المقتضي والمانع الفرق الأساسي بين الاستصحاب الجاري في المانع وبين قاعدة المقتضي والمانع أن في الاستصحاب يفرز الشك في حدوث المانع ولكن في دليل المقتضي والمانع لا يفرز الشك ففي الحقيقة قبل أن يطرأ الشك ويعرض الشك على وجود المانع من حيث المجموع إذا كان هناك عموم أو مطلق أو أي مقتضى آخر لثبوت الحكم ولم يكن هناك مانع فحينئذ يستدل بقاعدة المقتضي والمانع ففي الحقيقة بعبارة أخرى يمكن أن نقول أن الاستصحاب منطق لمجرى قاعدة المقتضي والمانع و يمكن أن يقال أيضا بأن معال قاعدة المقتضي والمانع إلى أصالة الإطلاق وأصالة العموم إذا كان المقصود من المقتضي إذا كان المقتضي من قبيل العموم والإطلاق حينئذ يمكن أن نقول أن معال قاعدة المقتضي والمانع إلى أصل الإطلاق وأصل العموم وإلا يكون قاعدة المقتضي والمانع من قبل الأصول اللفظية وأصل الإطلاق وأصل العموم من قبل الأصول اللفظية المعينة ظواهر الخطابات ولا ربط له بالقاعدة المقتضي والمانع، هذا صحيح، ولكن لا ينافي أن يكون معال قاعدة المقتضي والمانع ومرجعه إلى أساس الإطلاق والعموم، بمعنى أنه يؤكد ويؤيد مقتضى أصالة الأموم والإطلاق. يعني يمكن للفقيه في موارد الذي يتمسك بأصالة الإطلاق وبأصالة الأموم يمكن له أيضا هنا يتمسك بقاعدة المقتضي والمانع فيقول ويؤيده قاعدة المقتضي والمانع. هذا ليس معناه أنهما من باب واحد كما وقع الخلط لبعض. ثم إنه قلنا جاء لفظ المقتضي، يعني أطلق لفظ المقتضي في كلمات الأصحاب على معان ثلاثة، أحدها الوجودات التكوينية المقتضية للبقاء ما دام لم يكن هناك مانع تكويني، فإذا أخذ هذه الموضوعات في موضوع الأحكام يعني الموضوعات التكوينية أخذ كالأكل والشرب مثلا والنوم والبول والقائد ونحو ذلك كلها من الأمور التكوينية وأخذ في موضوع الأحكام، هذا المعنى الأول لوجود المقتضي. إذا وجد هذا المقتضي من الأمور التكوينية ولم يكن مانع من استمراره وبقائه، لم يثبت مانع يعني، كما إذا كان شخص نائما مثلا نشك في أنه استيقظ أم لا مثلا، فما دام لم نهرز أنه استيقظ فإن زين يجري استصاب نومه من الأمور تكوينيه. و المعنى الثاني الموضوعات المتعلقات الاعتباريه كتزكيه، تزكيه بما انه تزكيه ليس امرا تكوينيا بل هو امر اعتباري واخذ موضوعا للحكم الشرعي، وكذا مثلا النجاسه الطهاره حكم بعضی اخذ موضوعا للحکم التکلیفی. فالقسم الثانی ما کان من الوجودات الاعتباریه المقتضیه للبقاء، سواء کان ذالک الوجودات الاعتباریه من الموضوعات والمتعلقات الاعتباریه او کان نفسه من احکام، فهذان قسمان هو رائج و شایع فی استعمال المقتضی و یترتب علیه ثمرات الفقهیه. اما القسم الثالث به معنا المقتضی ملاکی یعنی المصالح و المفاسد المسدیه لتشریع الاحکام فانها خارجه عن حیطه علم البشر و لا یترتب علیه ای ثمره و ليس هو المقصود في غالب كلمات الأصحاب. نعم قصده بعض هذا المعنى، لكن يرد عليه أنه هذا خارج عن مدار قاعدة المقتضي والمانع بل خارج عن ملاكات الأحكام الشرعية. مقصودنا من ملاكات الأحكام الشرعية موضوعاتها، تنقيل الملاك القطعي، ما المراد من الملاك في تنقيل الملاك القطعي؟ موضوعه الملاك القطعي هو الذي يقع في موضوعه، لا من قبل المصالح والمفاسد المستدیه لتشریع الاحکام التي لا يتلو عليه الا الشارع و يكون في حیطه علم الشارع ولا يعلم الا هو. لا علم لاحد غير الله تعالى بتلك الملكات المصالح والمفاسد المستدیه لتشریع الاحکام بلا فرق بين الفقيه و بين غير الفقيه، انما يعلمه الله تعالى والرسول الذين لهم حق التشريع. وناقش المحقق النائني في أصل هذه القاعدة فقال لا دليل على أصل هذه القاعدة، نقول هذه المناقش غير وجيه لأن العقل يحكم بذلك، ومن أدل الدليل على جريان قاعدة مقتضی بالمعنی نفس الله حکم العقل. و قال الاقسام الثلاثه المذكوره كلها خارجه عن مراد شیخ الانصاری و هذا ايضا غیر صحیح، لان کلمات شیخ انصاری تنادی به اعلی صوتها ان القسم الاول و الثانی داخل فی مسب کلامه، و کما انه یرد علی سید الامام انه قال الاسباب و المسببات الشرعیه ايضا خارج عن مدار کلام شیخ، هذا ايضا غیر صحیح، لان کلام شیخ کل ما یقتضی ثبوت الحکم شرعی یقتضی، و هذا مقتضی یشمل مطلق المطلقات و العمومات، المطلقات و العمومات الشرعیه به اطلاقها کما یقتضی استمرار الحکم كذلك یقتضی استمرار الموضوعات المأخوذه، یعنی به معنا الموضوعات الاعتباریه کل ما اذا تحقق هناك هذا الموضوع يترتب عليه الحكم. مثلا فشككنا في زمان ان هذا الحكم هل يترتب على هذا الموضوع، نقول نعم، لان سابقا كان ماخوذا في دليل الحكم، الان لم يقم دليل على نفي اخذه في موضوع الحكم، فكذلك الان المقتضي لاخذه في موضوع الحكم ثابت، فكذلك في الان اللاهق. فعلى اي حالين يمكن الاستدلال لهذه القاعدة أولا بالعقل وثانيا بالسيرة العقلائية يأتي الكلام فيه. عرض بكم خدمة شما که یه موضوعی بود ما از اون بس قبلی بودم که تذکر داده بشد، بلا این که جسر بودید در این جلسات عرض کردیم و در سوالات هم خدمت بزرگوارانی که در خصوصی سوال می کردن عرض کردم، به این که حق مطلب این است که استصحاب تقدمش بر همه اصول عملیه، یعنی بر هر اصلی که مقدم هست، ما نمیگیم بر همه اصول مقدمه، بر احتیاط مقدم نیست، ولی بر هر اصلی که از براءت باشه، از تخییر باشه، التفات فرمودی تخییر عقلی، بر قاعده طهارت باشه، بر قاعده حلیت باشه، براءت باشه، مقدم هست، که اینا همه از باب حکومت. چرا؟ به خاطر اینکه در دلیل استصحاب شک عرض شده، در دلیل اون اصلا چی آقا؟ شک عرض شده، بنابراین ما صحیح هست که بگیم به اینکه دلیل استصحاب ناظر است به موضوع اون دلیلی که میخوام این رو بر او چی کار بکنیم آقا؟ دلیل اون اصلی که میخوام مقدمش بکنیم، چون شک درش عرض شده دیگه، همین که شک عرض شده پس معلوم شک رو لحاظ کرده. اجازه بدید آقا، شک در براءت عقلی عقد شده، ببینید عدم بیان دلیل، دقت کنید آقا، دقت کنید آقا، وقت رو خوب دقت کنید، خیلی از اشکالات خودش مرتفع میشه اصلا. التفات فرمودی؟ بله. عدم البیان دلیل هست، یعنی عقل میگه چون عدم البیان است فلذا تکلیف چیه؟ قبیحه. و اما مورد این حکم عقل کجاست؟ آفرین و احسنتم، اون زمانی که در بیان شک دارد که هل وصل بیانون ام لا، بلکه توسعه بده بگو مطلق جهل به بیان، هر من بیان مطلق اهم این که شک وارد شده باشه نشده، بلکه جاهل به بیان نمیدونه، و شما تعبیر بکن به عدم البیان، تعبیر بکن به جهل، تعبیر بکن به شک در اصل تکلیف، لعدم البیان، ماشیت فعبر. غرض این است که مسد به اصل براءت عقلیه و موردش آنجا است که شک در وجود بیان باشد، جهل به وجود بیان باشد، عدم البیان صدق بکند. این بله مورد، پس اینجاست موردش علم به بیان چی آقا؟ نیست. موردش کجاست؟ جهل به بیان. لکن دلیل خود عقل این است که همین که بیان نبود لعجل عدم البیان، لعجل عدم البیان یقبه التکلیف، یا به عبارت دیگر شما بفرمایید که یقبه تکلیف علی ما لا بیان علی، این فرقی ندارد. خب در موضوع برات شک اصل شده، شکل اصل تکلیفه. خب همه اصولین گفتند که کسی شک ندارد، واضح روشنه. مجرد برات کجا ساقا شک در اصل تکلیف. خب وقتی که استصحاب هم شک درش اخذ شده، اینم پس نظر داره به شک در تکلیف، چون ما میخوام در مجرای براعت الان استصحاب جاری بکنیم. شک در مکلف و بین نیست که، استصحاب با براعت داره میگیم. استصحاب که میگیم بر براعت مقدمه، اونجا هست که شک در مکلف و بین چی آقا نباشه. منتها همین شک در تکلیف اگه مسبوق با عادت سابقه باشد که حکم هست، این خلاف براعت افاده میکند. التفات فرمودید اینجا ولی اینکه عدم بیانم نباشد، چون قبلا بیان برش بود، مثل همون استصحاب شرایط سابقه یا نحوه زاده که مثال معروفش همینه دیگه، چون در شرع ما بیانی نیست، اما در شرع قبلی چی آقا ثابت بود، فلذا استصحاب شرع سابق میکنیم. ولی اینکه در شرع ما بیانی برش چی آقا مثلا نیومده باشه، چنین فرضی بکنید که ما یه فرضیم کردیم قبلا برای همین استصحاب شرایط سابقه. غرض این است که استصحاب وقتی که آقایون خودشون فرض کردن، خود شیخ انصاری، همه آقایون که با براءت تخالف پیدا بکنه، گرچه غالب مواردش موافقه، هر جایی که براءت عقلی یا نقلی جاری بشه موافقه با استصحاب عدمه، اما اگر در جایی مخالفت کرد، این تقدیمش از باب تقدیم چی میشه؟ حکومت میشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب بیانه، استصحاب که بیان بود موضوع براءت چی میشد؟ منتفی میشد در وجدان. اما چون این نظر دارد به موضوع دلیل براءت ما که شک باشد، فلزا میشد از قبیل چی آقا؟ حکومت. ما معتقدیم، در جایش هم گفتیم، در بحث حکومت و ورود هم گفتیم، اگر موضوع دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم رو معدوم بکند ولی نظر داشته باشد، این میشه حکومت. مجرد اعدام موضوع رو ما ملاک ورود چی آقا نمیدونیم. ملاک ورود دو چیز میدونیم، اعدام موضوع دلیل اون مورود و عدم نظر دلیل وارد به مورود. اما اگر نظر اثبات بشد که به دلیل اون مورود نظر دارد، این میشه از قبیل چی آقا؟ حکومت. در جا خودش قبلا گفتیم این رو، تحریر شده، ثابت شده. بله؟ نه نه، تزدیق نیست، تزدیق چی دیگری است. نه آقا، حکومت چند قسمه؟ ببینید، مبسع موضوع و مزیق موضوع، مقدم موضوع، آنجایی که نظر داشته باشد. آره دیگه، نظر داشته، مثل امارات الان ببینید نظر به شک نداره. دلیل اماراتی که بر واقع قائم میشد، جواب بدید آقا، نظر به شک داره؟ شک اخصده درش؟ ابدا. فلزا وارد میشه بر دلیل اصل، چون به هیچ وجه کاری به شک چی آقا؟ نداره. اما هر اصلی بر اصل دیگری مقدم باشد، نمیتونه در قبل ورود باشد. چرا؟ چون هر دو نظر به شک دارن، اینم نظر به موضوع اون دارد. مگر فلزا چه توسعه بدهد، چه تضییق بکنند، چه اعدام بکنند، اما این نظر که باشد ملاک حکومت چی آقا هست. مگر در یک صورت، با اون اونجاییست که در یک صورت چی دارم استثنا بکنم آقا؟ اصل را، اصل مقدم را بر مقدم و علی، تقدیم اصلی علی اصل آخر را، ای رو گفتیم حکومت دیگه، درست آقا؟ مگر یک مورد، و اون اونجا کجا؟ اون اصل سببی که سنخش و جنسش از قبیل اصل موضوعی است. آقا اون اصل موضوعی، دلیل استصحاب موضوعی که جاری میشن، هیچ نظری به حکم دارد اصلا؟ ابدا، کاری به حکم نداره. فلذا چون نظر ندارد به شک در موضوع، از این جهت اینجا میشه چی آقا؟ وارد. اصل سببی که از سنخ اصل موضوعی هست، همیشه بر اصل و مسببی که از سنخ حکمت چی است آقا؟ وارده. چون دلیل این اصل سببی که از سنخ موضوع هست، نظر به شک در موضوع چی آقا؟ معذرت میخوام، نظر به شک در حکم چی آقا؟ نداره.
اما اگر همین اصل مسببی از قبیل شک در حکم باشه، مثل همون طهارتی که عرض کردم، اون ثوبی که نجس بوده ما با یک آبی شستیم نمیدونیم که پاک شده یا نه، منشأ این شک ما کجاست که این آب طاهر بوده یا نه، اونم حکمه، اصلا کار به موضوع نداره، موضوع خارجی نیست، یک حکم نیست که شارع اعتبره او، چون از قبیل ببرمید که اونم شک در حکمه، اونجا هم میتونیم بگیم که نظر دارد به اون. چرا؟ چون اونم شک در حکم دیگه، چون این آب رو ما شک داریم که اصلا طاهر بوده یا نبوده، دلیل استصابی که در اشجاریه نظر داره به شک در چی آقا؟ حکم. پس ضابطه یک کلمه است و اون اینه، کلیه اصول عملیه که بر اصل دیگر مقدم میشد، همه اینها از قبیل حکومته، مگر فقط در یک فرد، اون فرد این است که اون اصلی رو که مقدم میکنیم از قبیل اصل چی باشد آقا؟ موضوعی باشد، بلا فرق بین سببی و مسببی. این عبارت احسنه از اون عبارت که تقسیمی که تازه کرده بودیم. اگر توجه داشته باشید، ما هو البایز بین این تعبیر اخیر، تقسیم اخیر با اون تقسیم که تازه، اونم درسته، اما این اصل اینه، بله، اعم سببی مسببی. بله بله، تأخیر عقلی همینجوری آقا. ببینید آقا، در تأخیر عقلی موضوع حکم عقل چیه؟ تحیر، همونی که شیخ انصاری تصریح کرده اگر مطالعه کرده باشی، چون دوران بین محضورین عقل حکم کنه تأخیرشون تحیر داره، نمیدونه رای حرام واجب به کدومه، لاملاس میدوند از اختیار یا بتر، توجه فرمودی؟ این تحیر. اما اگر بیاد استصحاب یک طرف رو تعیین بکنه یاری باشه، این دیگه از تحیر چی میاد؟ بیرون بیاد، وجدانن این موضوع تحیر برطرف میشه. فلسفه شیخ انصاری گفته وارد هست، اما ما میگیم اینجا حکومته. چرا؟ چون نظر داره. استفاده فرمودی؟ عرض ما اینه، اون نداره، بعد اون احتیاط اگه باشه خب دیگه، چون اصلا این عقل این عقل حکمش در فرضیست که متحیره، نمیدونه حکم کدومه. اینه دیگه، چون نمیدونه میگه خب لا مناس که یا باید انجام بده یا ترک بکنی، ولی اگر بداند چی؟ که شاره چی گفته؟ اینایی که مثل شیخ انصاری میگن وارده، حرفشون درسته، میگن چون دلیل استصاب این شک رو منزله علم گفته دیگه، شک رو تنزیل کرده منزله علم، این علم تعبدی میشه، بنابراین دیگه تحیل در بین چی آقا نیست. ما میخوام بگیم که درسته موضوعش معدوم میکنه، قبوله، اما هر اعدام موضوعی از قبیل ورود چی آقا نیست. بله،
ما در تخیل
عدم امکان عمل که فقط به همون نبع تخییره که چون عقل متحیر هست حکم میکنه، التفات فرمودی، و چون به هم بر حرمت هم بر وجوب در این قائم شده و این دو امکان عمل به هر دو چی آقا نیست، چون نمیدونه حکم شارع آیا هل هو الوجوب ام هو الحرمه، لذا چون عقل نمیدونه موضوع حکم عقل محقق میشه اینجا، موضوع حکم عقل اینجا محقق میشه که این موضوع حکم عقل چیه بفرمایید؟ آفرین، تعیره. نظارت به همین کیفیت از که در موضوعی که دلیلی که تقدیم میکنیم بر دلیل دیگر، همون چی که در موضوع دلیل دیگری که ما میخوام تقدیم برش بکنیم عقد شده که شک باشه، در خود اینم چی آقا؟ عقد شده باشه. بله، این میشه نظارت. پس اون نظر دارد به همون شکی که این شک هم در موضوع دلیل اون مقدم و علیه چی شد آقا؟ عقد شده. این میشه در مقابل اماره، که اماره هیچ نظری به شک چی آقا نداره، فلذا اماره وارد میشه، اما اصلی که بر اصل دیگر مقدم میشه همیشه از قبیل حکومت، اگر موضوعش معدوم بکنه، ولی رب اصلی که تخصیص میزنه، نه اون نمیگیم، اونجایی که موضوعش معدوم میکنه این از قبیل چی میشه آقا؟ حکومت میشه.
لفظیت دلیل حاکم رو چی فرمودید؟ اونجایی که عبارت بعدی نه
ملاک نیست، لازم نیست، اما گاهی لقلیت هم لازم میاد. اما قرض این است که عرف یکی رو قرینه ببیند زلغنه. تمام آقا عدله ورود، حکومت، تخصیص، تقیید، همه یک ملاک دارن. احد رو عرف، احد ما رو قرینه ببیند، دیگری رو چی آقا؟ زلغنه. بله، منتهی مراتب در تخصیص و تقیید اگر ما عمل به مطلق بکنیم و به عام بکنیم لقلیت لازم میاد. چرا این دلیل تقلید و مخصص بی خود میشن دیگه؟ چی دیگه؟
توی اون لقلیت عبارت رو میگن، نه لقلیت عمل کردن به یکشون. یعنی اگه عبارت محکوم نباشن،
عبارت چی؟
اون تعبیری که
اون لقل حاکم، یعنی دلیلش اگه محکوم نباشه، محکوم نباشه و حاکم لقل.
یعنی بفرمایید که اگر چنانچه این محکوم نباشه، نظارت نباشه، لغو میشه. اینو میخواد بگی؟
اصلا نظارت رو بیم
میگن در شریعت اگر حکمی نداشته باشد، مثلا
شک
معنا نداره که
شارع بیاد تصویر
ناشکه. خب معلومه دیگه، مثل اینکه شما میگه چیز تخصیص میزنه، عامی وجود نداره. این در عام هم جاری میشه، در تقید هم جاری میشه. و هم ندارد که دلیلی که تقید میزنه تا مطلق نباشه تقید معنا داره. این هم همجور دلیلی که دقت کنید آقا چی میگم. آقا اگر چنانچه دلیلی که تخصیص میزنه تا عام نباشه، تخصیص مفهوم پیدا میکنه آقا، معنا داره، معقول نیست. برعکسش هم معنای دیگری هست. دقت کنید، آقا گفتم اینا رو. اگر چنانچه شما تخصیص عام رو مقدم بکنید، مخصص چی میشه آقا؟ این یکی که قبلا گفتیم. خب یه لغویت به معنای دیگر هم هست که معنای عدم معقولیته. چیه؟ که اگر عام می نباشه مخصص معقول نیست آقا. مخصص زمانی که عام می باشه. تخصیص چه معنا پیدا میکنه؟ تخصیص اون زمانی مفهوم دارد و معقول است که عام می وجود. مقید و تقیید اون زمانی معقول است که مطلقی وجود داشته باشه. حاکم اون زمانی معقول است که محکومی وجود داشته باشه. وارد اون زمانی معقول است که موردی وجود داشته باشه. تمام این یکسانه از این جهت. دقت کنید آقا. بله. نه بابا، اینا فقط تفننات مایزه ماهوی هست بین اینها. اتفاق فرمودید چه عرض کردم؟ این مایزه ماهویه که در واقع این تخصیص اصلا معنا نداره. مقید، حاکم، محکوم، اصلا هویتشون بینه که باید یه محکومی باشه، موجودی باشه، مطلق باشه، عامی باشه. اینا فقط مایزه چی هست آقا؟ بله، اون نقلیتی که اول گفتیم اون اثر داره که ملاک تقدیم خاص هست بر عام، که اگر این تقدیم نشه عام تقدیم بشه، این دلیل ما چی میشه؟ عام لغویت ثمر داره که ثمرش عرض کردیم به شما. اصلا دلیل تقدیم حاکم بر محکوم، خاص بر عام، مقید بر مطلق، وارد بر مورود، اینه که اگر شما مورود رو همیشه مقدم بکنید و محکوم رو مقدم بکنید و بفرمایید شما که عام رو مقدم بکنید و مطلق رو مقید بکنید، اینا همه چی میشن؟ چی میشه آقا؟ لغو میشه. به خاطر همین است که یک دلیل مستقل اینه. این غیر از اون قرینه و ذوالقرینه است. و شاید منشأ همین که عرف یکی رو قرینه میبینه ذوالقرینه میبینه همین بشه. البته اونا میگن نه، منشأش این نیست. اینا همه رو لمحه رو بگیرید مطلب را، گوش بدید و بگن مطلب رو، فوت نشه. بله، این یک لمی بود که گفتم. الان توجه فرمودی؟ لغویت گفتیم منشأ این که عرف یکی رو قرینه میبینه دیگری رو ذوالقرینه میبینه شاید همین باشه. شاید یعنی که شاید همجوری عدتی نیست، یعنی از نظر ارتکاز عقلایی میتونه باشه که چرا عرف یکی رو قرینه میبینه دیگری رو ضد قرینه، چون میبینه که اگر اون مقدم نشه لغو میشه. و یک دلیل دیگر هم که معروف است در کلمات اصولی ما جاهای مختلف گفتیم این است که سیره محاوری عرف بر این است که یک دلیلش که نطاقش اذیت باشه، اخص باشه، اینو قرینه قرار میدم بر چی آقا؟ اون. لذا وجه تقدیم میخوام بگم اون یک تقریبه. این که لغویت لازم میاد، لذا به خاطر لغویت یکی قرینه است بر دیگری زیر قرینه، این یک دلیله دیگه. ما رو حرف بودید وقتم زایه شد، لکن این توضیح هم که داریم لازم بوده. برای اینکه آقا لغویت دو تا معنا داره که عرض کردیم تو الان، کدومی ثمر داره، این ثمری هم که داره به تو تقریب عرض کردیم میتونه دو تا دلیل باشد، یکی لغویت، یکی همون دلیل دیگر. برای چی؟ برای کون احد ما قرینتن در آخره چی آقا؟ ذوالقرینه، که عرف همیشه قرینه رو مقدم میکند بر ذوالقرینه. اینا مطالبی است که به درد همه جا میخوره، در هر چهار قسم. چهار قسم چی هست آقا؟ آفرین، بله بله درسته. خب عرض میکنم که الان کلام میرسد در مقتضی و مانع. ما قبلا هم گفتیم یه خلاصه میگیم که تکرار خیلی ممل نباشه. یکی تعریف مقتضی و مانع هست، اون است که آقا مقتضی برای ثبوت حکم شرعی باشه، مانع مفقوده. خب لذا این فقیه استدلال میکنه، بگیم میگی شما چرا نمیگید، میگید که این ماده قابل این عموم قابل تمسک نیست به خاطر بعضی از اشکالاتی که میکنید. نه، این وقتی که مانعی وجود نداشته باشه، مقتضی هم که باشه، مفروضه که مانعی که نیست، ثابت نیست، پس بنابراین قاعده مقتضی مانع جاری میشد و لذا این عام، این مطلق قابل چی میشد آقا؟ تمسک میشد. التفات فرمودید این در یک قسم از مجرای قاعده مقتضی مانع هست. مجرا دیگرش کجاست؟ خود این موضوع، موضوعی که در حکم عقد شده، متعلقی که درش عقد شده، التفات فرمودی؟ خب یه موقع طرف تشکیک بکنه فقیه دیگه، میگه آقا موضوعش محقق نشده، میگه آقا این موضوع که مقتضی برای وجود داشت، مانع هم برای وجود چی آقا نداره، پس چرا میگه موضوعش به قاعده مقتضی و مانع استدلال میکنه بر احراز موضوع حکم یا احراز چی آقا؟ متعلق حکم. میگه به دلیل قاعده مقتضی و مانع، یعنی وجود المقتضی، وجود المقتضی لتحقق هذا السبب، هذا الموضوع، هذا المتعلق المعخوز توجه فرمودی فی الحکم و عدم المانع من تحققه. بنابراین اینجا اشکال وارد نیست که موضوع حکم محقق نیست، متعلق حکم متحقق نیست، نه موضوع متحققه، لذا خطابات شامل میشه. این مقتضی مانع در اینجا که از نهای موضوع که یک وجود تکوینی یا اعتباری هست، خود این موضوع هم دو قسم است، یا تکوینیه که مثال دادم مثل بول، قائد، عقل، شور، فرق نداره، عقل شور در سوم توجه فرمودید، خلاصه اینا وجودات چی هستن آقا؟ تکوینی هستن که در موضوع عقد شدن، که میگیم عناوین عرفیه چی آقا؟ محضه. اینا وجود تکوینی هستن. خب اگه چند شک باشه که موضوع محقق شده یا نه، اگه این مسبوق به استصحاب وجود باشه، استصحاب الان با تعبیر میکنیم از این باب که طرف بدون موضوع بوده تا الان، مانع هم که الان ایجاد نشده، احراز کرده عدم مانع رو، خب میگه این موضوع محققه، بنابراین خطابات شامل میشه. استصحاب اونجایی که شک بکنه، واقعا حقیقتا شک بکنه وجود داره یا نه، اما در جایی که شکی وجود نداره همینطوره. این استصحاب استصحابی است که میاد موضوع خطاب رو چیکار میکنه آقا؟ منقح میکنه. به تعبد شما میتونید علم موضوع حکم پیدا بکنید، به تعبد شرع میتونید علم چی آقا؟ به موضوع حکم پیدا میکنید. استصحاب در نهای موضوع اگه جاری بشه منقح اطلاقات میشد، عمومات میشد. با استصحاب شما موضوع احراز کردید، بنابراین خطاب میتونه چی آقا؟ شامل بشه. اینجا میگن جز بالوجدان، جز بالاصل. بالوجدان مقصودشون خود این اطلاقاته، خطاباته، که اطلاق بالوجدان الان هست، اطلاق شرعی نیست، هست دیگه، بالوجدان اطلاق شمول داره. و اما موضوعش به چی اثبات میکنه شما آقا؟ اصل استصحاب. پس بنابراین موضوع حکم بالاصل که استصحاب باشه ثابت میشه، و اطلاق هم که بالوجدان هست، بنابراین هیچ مانعی در شمول به اثبات حکم چی آقا نیست. پس فرق بین استصحاب و مقتضی مانع این شد که در استصحاب شک میکنیم که مانع تحقق دارد یا نه، استصحاب میکنیم مانع امریست، حدثیست از حوادث. استصحاب میگد عدم حدوث این چی آقا؟ مانع هست. نتیجه میشد که آقا شما با این استصحاب
اینجا اثبات میکنه عدم مانع رو.
بقای
مقتضی
مقتضی
بقای
خود موضوع رو
چون
که مقتضی باشه
چیزی ثابت کنه،
ما عدم مانع رو
استثاب کرده. فرض این است که استثاب عدم استثاب رو شما ثابت میکنی، اونجاست که مقتضی رو باید فرض بکنی. مقتضی اصلا استثابی که ما گفتیم در مقتضی مانع جاری میشه، مفروض مصب مجرا، اونجایی است که شما وجود مقتضی رو چی آقا مفروض میگیرید. لذا گفتیم اگر شک در مقتضی باشه این استثاب جاری چی آقا نیست. توجه نکردی چه عرض کردم؟ ها، شک در مقتضی باشه این استثاب جاری نیست. تفسیر بر این اساس دیگه. اما اگر چنانچه مقتضی احراز بشه، یعنی این مقتضی خودش اقتضا دارد به سمت بقا، باید چیزی جلوش رو چی آقا سب بکند، نقض بکند. و چون این مانع مشکوک و تحقق هست و خود استحساب از نایه این بفرمایید که حدوث مانع ایجاد میشد، فلذا مقتضی کار خودشو این است معنای لا ينقض اليقین بالشک. یعنی چی؟ یعنی جایی که مقتضی باشد، چون خودش به ذاته اقتضای بقا و دوام و استمرار دارد و در قطعش نیاز به چی دارد؟ داخل بگو ناقض دارد. در قطع این استمرار نیاز به چی دارد؟ آقا ناقض دارد. لا ينقض اليقین بالشک، چون شک رو شارع الغا کرده. شک در چی؟ آه، وجود مانع. شک در وجود مانع رو الغا کرده. گفتین صلاحیت نقض چی آقا نداره. پس وجود مقتضی که به ذاتی اقتضای استمرار داشته باشد که عدمش امکان نداشته باشد مگر به وجود ناقضی که رو ببره قطع بکنه، اینجا جای استصحاب هست، اینجا جای این روایات هست. ما لذا گفتیم که ما فقط استصحاب رو حجت میدونیم در صورتی که شک در مقتضی چی آقا نباشه. نه دیگه، تمام اون ارکان استصحابی که قبلا گفتیم تمام میشه دیگه. این دیگه عود به ما سبب نکنید، دقت کنید آقا. بله روشنه. حالا بله، استزاد بقا اگر شک بکنیم میگه شک در مقتضی میشه. استفاد فرمودیم عرض کردم استعداد بقا باید متقن باشه در مجرای استصحاب. توجه فرمودیم اگر استعداد بقا بود، استعداد بقا همیشه ملازم است با لزوم بقا. چرا؟ چون مقتضی دو قسمن. یه موقع است که این شک در شکی که ما میکنیم، یه موقع است که مقتضی خودش استعداد بقا داره، یه موقع است نه اصل استعدادش معلوم نیست. یعنی شک داریم استعدادش داره یا نه. اینجا دیگه ما جای استصحاب نیست، چون این مقتضی خودش وجودش مشکوکه. حدوثاً معلوم بود، اما بقاءً خود حدوث مقتضی مشکوکه. یعنی ثبوت مقتضی ها حدوث گفتی معلومه، اما ثبوتش بقاءً چی است آقا؟
با اون قاعده که قبلا فرمودید که ممکن در آن لاغر سواه هست نسبت وجود و عدم.
البته اینها اگر خود که از کلام یا جرم کلام باشد اونقدر تا ظهر هم میتونی با هم حرف بزنیم، ولی خروج از محل کلامه. قاعده مقتضی مانع محل کلام بود، تأثر من ما بیناه. معنای مقتضی و مانع چیست؟ فرق بین استصحاب که همون جایی که در جایی که مقتضی باشد و در شک در مانع داشته باشیم، مثلا به استصحاب در مقتضی مانع با خود قاعده مقتضی مانع چیست؟ اینجا مانع مفروض و تحققه، اونجا مشکوک و تحققه، با استصحاب درست میشد. ولی اینجا نیاز به استصحاب ندارد، در جایی است که مانع مفروض و تحققه. فلذا معال، لذا عرض میکنم معال قاعده مقتضی مانع به همون اصالت الاطلاق برمیگرده، به همون اصالت العموم برمیگرده. یعنی اصالت العموم هم اون جایی است که عمومی هست، مطلقی هست، مانعی هم بر سر راهش وجود نداره. حتی شکم در وجود مانع نیست اونجا.
فلذا اساس به عموم جاریه، یعنی عقلا لا یعتنون به احتمالی که حتی بعد شکم نیستا، یعنی اصلا لا یعتنون به احتمال مخالف، احتمالی که شک هم باشه که مسلمه، لکن مجرای اساس الاطلاق اونجاست که گفتیم شک در مراد چی آقا نباشه، و اگه شک در مراد باشه اصلا اطلاقی منعقد نمیشد، چون اطلاق همیشه ظهور دیگه. اساس الاطلاق اونجاست که مطلق باشه، اطلاق باشه، اون وقت شما شک میکنید در عروض تخصیص. پس اینجا خطاب ظهور در اطلاق چی آقا داره؟ همیشه اصلا اساطر اطلاق یعنی تحکیم ظهور، یعنی ظهور مفروضه منتها این ظهور رو تحکیم میکنه. اساطر ظهور، اساطر ظهور اصلا یعنی چی آقا؟ یعنی خطاب ظهور داره، اصل نیست که ظاهر محکمه، احتمال خلاف ظاهرم لا یعتنا بگی، نه اینکه شک شما در مراد داشته باشید. اگه شک در مراد داشته باشید خب دیگه ظهور وجود نداره. پس اصالت ظهور و اساطر اطلاق و اساطر عموم ما عرضم اینه که این قاعده مختصی مانه، یعنی عموم داره، عموم وجود داره. خطابی که ظهور در عموم باشد چی آقا؟ هست. خطابی که ظهور در اطلاق داشته باشه چی آقا؟ هست. احتمال ورود تخصیص میدید این لا یعتنون بهی، یعنی میگید آقا آیا تخصیص رو احراز کردی؟ اصلا شما تخصیصی نداری، مخصصی نداری، یعنی فرد این که مخصصی وجود چی آقا؟ نداره. خب چه وجهی داره که شما اطلاق تمسک نکنید در جایی که مطلق بود، عام بود و مخصصی هم که نبود علم و عدم تخصیص دارید؟ خب آیا جا داره که اینو تمسک نکنید؟ باید تمسک بکنید. پس بنابراین در مقابل اون فقیه است که به این اطلاق نمیخواد عمل بکنه، با اینکه مانع یعنی مخصص و مقید هم وجود نداره، در مقابل اونه. اما اگر شک بکنید چی؟ یعنی شک بکنید باید استثاب عدم وجود مانع باشد، که استثاب عدم وجود مخصص باشد، که عبد محقق صاحب معارج که استثاب را از این قبیل گرفته بود اینجا، ما گفتیم که اونجا در جایی که داغ باشه و عام باشه واقعا اگر احتمال تخصیص مراد شماست، این برمیگرده به همون اساطر اطلاق و اساطر عموم که مجرای استصحاب نیست. اگر شک مستقر بشه، شک داشته باشیم، خب اینجا ما میتونیم که بفرمایید شما که بگیم جای استصحاب هست، استصحاب عدم حدوث مخصص، عدم وجود مخصص میکنه، قبلا که نبوده، بنابراین مزاحم و مانع رو از سر راه این مطلق عام چی آقا بر میداریم. اما قاعده مقتضی مانع اینجور نیست، شک نیست. توجه فرمودی
اینجا اصولی بودن این قاعده رو اثبات
فرمودی؟ بله، چون که قاعده مقتضی و مانع خودش حجتی است، از عقل و حجج است،
اماره
است قاعده مقتضی و مانع. لذا ما میخوام بگیم که اصلا این ملحق میشه به چی آقا؟ امارات، حکم عقله و سیره عقلاست. جایی که مقتضی باشه و مانعی وجود نداشته باشه، عقل و عقلا حکم کنن به اخذ به چی آقا؟ مقتضی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.